السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث من در راهکارهای آخر تأمین نقدینگی بود که از کردم راهکار نهم به این نحوه که کسی که میخواد قرض بگیره، این قرض را در ضمن یک معامله شرط میکند، که از گفته شد که دو صورت دارد. یک صورت اینه که قرض گیرنده جنسی را از قرض دهنده به قیمت گرانتری میخره نسبتاً، و در ضمن این معامله شرط میکنه که فلان مقدار هم بهش قرض بده، یا نه شرط هم نکنه. بالاخره حالا با هم صحبت میکنن و توجه نبرمانش شرطی که با هم هماهنگ میکنن که این جنسی از اون بخره نسبی به قیمت بیشتر، فرض یه جنس 100,000 تومان بخره 200,000 تومان و یه قرضی هم ازش بگیره 1,000,000 تومان مثلا 6 ماه یه سال اینا، یا شرط بخوند. این یه فرض بود، صورت اول بود. صورت دوم بود که قرض گیرنده جنس نمیخره بلکه میفروشه، به عکسه، یعنی جنسی را میفروشه به شخصی به قیمت ارزان تر از قیمت واقعیش، به شرطی که یا نبازم با هماهنگی که اون خریدار قرضی به این آقا بده. مثلا من این که از کسی پول نیاز دارم، یه جنس مختصری دارم، مثلا یه فرشی دارم، فرشم مثلا میخره به 100,000 تومان، بفروشم 50,000 تومان بهش، حالا در ضمن شرط کنم یا همینطوره هماهنگ کنیم که این جنسی از من میخره 1,000,000 تومان من 6 ماه قرض بده. این دو صورت داره که برای تأمین نقدینگی از این رابطه اقدام کرد. اما صورت اول از این راهکار نهم، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ خب یه مرتبه بحث من تمسک به اطلاقات و عمومات هست. ما هستیم و عمومات و اطلاقات. میگیم آقا این معامله که من انجام میدم، قرض میدم، چیز خرید میچنسی میخرم به قیمت بیشتر از واقعیش نسبتاً، اونم میفروشه من، خب یه معامله خودش دیگه، احل الله البیع، اهول او شاملش میشه. اونم که بعدا به من یه قرضی میده همینطور قرض الحسنه دیگه، نه شرطی زیادی داره نه چیزی دیگه، اونم قرض است و مشمول ادله اطلاقات قرض بانکه عمومات عقد دارم، اونم اینو عقد دیگه دو فروق دارم شاملش میشه. شرط هم کرده باشیم بازم المومن داشت رو تیم، چون خودش که این قرض فی نفسه که اشکال نداره، که اون مولا معامله که فی نفسه اشکال نداره، در ضمن یک معامله صحیح یک شرط صحیح کرده، قرض شرط قرض کرده، در قرض شرط زیادی نکرده تا بگیم که ده باسی. بنابراین عمومات و اطلاقات احل الله البیع و احل العقود المومن داشت رو تهم شامل صورت اول از راهکار نهم میشه و این نحو تأمین نقدینگی مشروع میشه و بلا اشکال میشه. این دلیل اول من عمومات اطلاقاته. علاوه بر اون که در خصوص این صورت روایات متعددی وارد شده که به اونها انشاءالله اشاره میکنیم، ببینیم آیا میشه از اونها این صورت را استفاده کرد یا نه، که روایات در جلد 12 وسائل، مرحوم صاحب وسائل در جلد 12 باب احکام الابواب احکام العقود، در اونجا روایت راهیت را نقل کرده در باب نهم. یکی از روایاتی که مطرح است روایت سوم از این باب است در این صورت. روایت سوم از باب نهم روایت مسعد است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل له مال على رجل من قبض عینة عینها ایاه فلما حال عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقرب عليه ويربح أن يبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مئة من درهم بعرف درهم ويؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك ابي رضي الله عنه و امرني ان افعل ذلك في شيء كان عليه. روایت اینطوریه که مردی شخصی از شخصی طلبکار بود که قبلا به نحو اینون من جمله بود طلبکار بود، حالا قبلش هم به اینه بوده معلوم میشه. حالا که سر رسید مال رسیده بدهیش باید بده، حالا محل داره المال نداره بده، آقای بدهکار نداره بده. خب میخواد چی کار کنه؟ میخواد تأخیر بیاندازه این قرض را. خب اگر تأخیر بیاندازه قرض را و چیزی اضافه کند، طبق روایاتی که قبلا خوندم در اون صورتهای قبلی، خب میشه ربا، میشه مشمول آیه لا تظلمون و تظلمون میشه که قرآن فرموده که نباید ظلم هم بخورین. و چی کار کنه؟ امحال و تأخیر به شرط زیادی که حرام است. راه چارهی هست یا نه؟ سوال میکنه، میتونه این کار انجام بده که یک لولوی را که یا غیر لولو هست، یه جنسی را که 100 درهم میارزه بفروشه به این آقای بدهکار 1000 درهم و اون دین را تأخیر بیاندازه. پس برای این آقای بدهکار چیکار میکنه؟ یه جنس 100 درهمی را به 1000 درهم میخره. حالا قاعده ما نسته هستی چون نداره که داشتی میدم دیوان الله، حالا نردم باشه فرق نمیکنه، نقد نستش خیلی مهم نیست. جنس که قیمت کمتره به بیشتر بخره، نسته تن یا نقدن میخره جنسی را که 100 درهم است به 1000 درهم که اون میفروشه، قرض دهنده و قرض گیرنده میخره و یو اخره. این آقای قرض دهنده تأخیر میاندازه دین اون آقا را. امام علیه السلام فرمود لا بأس بذلک، اشکال نداره. قد فعل ذلک ابی رضی الله عنه، پدر بزرگوار من رضی الله عنه، بقول شما حضرت یعنی امام باقر السلام کار انجام داد. چیکار کرد؟ و عملنی ان افعل ذلک، فدر به من دستور داری کار انجام بدم، فیشه این کان علیه، یعنی یه بدهکار بود امام باقر السلام، برای تأخیرش این کار انجام داد، دستور داد من برم جنسی را بخرم گرانتر و اون آقا در مثلا بر من تأخیر بیندازه و بسیار پدرم این دینش را. این روایت، روایتی مثلا صدقه است. دو جهت قابل بررسی در روایت، یکی از حیث سند و یکی از حیث دلالت. از حیث سند مسئله در روایت، راوی ها مشکل ندارن، یعنی علی ابن ابراهیم ثقه است، هارون مسلم ثقه است، اینا مشکل ندارن، بس در مسئله صدقه است. مسئله صدقه در روایات و در کتب رجالی ما، مرحوم شیخ در رجال امام باقر السلام فرموده مسئله صدقه عامیون، همین. در رجال امام صادق علیه السلام فرموده مسئله صدقه عباسی بصریون، توصیقی نداره، همینطور نقل کرده در اصحاب امام صادق علیه السلام. مرحوم نجاشی داره که مسئله صدقه عبدی که فرموده روا عن صادق و کاظم و ابوالحسن علیه السلام، عبدی داره. مرحوم صدوق در مشیخش روایاتی که از مثلا تنقل کرده تنقل که نرم کنه میرسه به چی؟ مسئلت صدقه ربعی، تعبیر ربعی کرده. پس ما یه مثلا صدقه از اصحاب باقل اسلام داریم که مولان عامیه، یه عنوان، یک عنوان مثلا صدقه عباسی داریم که در رجال شیخ در اصحاب هم صادق اسلامه، یک مثلا صدقه عبدی داریم که در رجال نجاشی است صاحب کتابه، یک مثلا صدقه ربیعی داریم که در مشیخه امام صدوق است. آیا اینها یک نفر هستن یا دو نفر هستن یا سه نفر هستن یا چهار نفر هستن؟ هستن چهار تا عنوان دیگه، مثلا صدقه مطلق عامی، مثلا صدقه ربعی، مثلا صدقه عبسی، مثلا صدقه عبدی. و اگر اینها متعدد یا واحد شدن راه توصیل داره یا نداره، اینها سوالاتی که باید حل بشه. اما مثلا صدقه عامی که در رجال امام باقر اسلام هست، اون ظاهرن غیر از مثلا صدقهی که در اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام هست، حتی اقل احتمال قوی داره اگر نگیم ظهور در این داره که اون مثلا صدقه عامی از اصحاب امام باقر اسلام هست، ولیکن اون این که در اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام مطرح هست یا مرحوم شیخ مطرح کردن، اون دار تعبیری به عنوان مسئله صدقه عامی در هیچ دولتی در اون رجال نشده است. کسی میگه با توجه به این که در رجال نجاشی در عبدی تست گفته نشده عامیست، مرحوم صدوق هم نفرموده عامیست، مرحوم شیخ هم در رجال اصحاب و صادق هم نفرموده عامیست، این معلوم شد که عامی نیست. حالا برحال عامی باشه، اون خیلی مهم نیست، این مهم میشه که عامی هست یا نیست. بله، در کشی هم بول همون اداره همون بطری همون عامی باشه، در کشی هم که اگر بول مال بطری آمده، بله دور دوست این اون دیارا چون در عامش گفتم بودم دیگه اون نگفتم. بله اون عامی در دیگه کشی هم آمده بول مال بطری. خب اما ببینیم این ممکن غیر باشد، ولیکن در روایت ما چون از اصحاب هم صادق علیه السلام هست، اگر این جدا باشد از بحث ما خارج میشه. اگر یکی هم باید باشد که خودی هیچی داخل دار یکی هم میشه دیگه. اما این سه عنوان کرد، مثلا صدقه عبدی، عبسی، روی، بعید نیست، یعنی تقریبا شاید زن نقوی برد که اطمینان هستی این عبسی که در رجال شیخ هست همون عبدی باشد که نسخه غلط بوده، عبسی عبدی خود شبیه هم هستن و عبسی نمیشته شده از اینا، بعید نیست، یعنی زن قوی یا اطمین، بلکه اطمینان هستی به این نه بوده که این دوتا به هم برگردن. اما میشه مثلا صدقه عبدی و مثلا صدقه عبسی اینا دوتاشان یکی میشن. میمانه مثلا صدقه لبی که علاز ظاهر باید بیم چه با توجه بیم که دوتا قبیله هستن، لبی یکی، عبدی قبل دیگریه، اینا باید دو نفر باشن، وحدت اینها دلیل برایش ما نداریم. ظاهر عناوین هم ظهور در تعدد داره که میشیم که آقا مسئله صدقه عبدی داریم ما و مسئله صدقه لبی داریم، یعنی دوتا مسئله داریم در اصحاب هم صادق علیه السلام، نه اصحابه حالا اون مسئله بارسته هم جدا باشه که در روایت ما از ابی عبدالله سلام هست. منطقه بس در اینجا سال دو نفر باشن، حالا با چهارت حالا توصیق دارن ندارستن در رابطه با مسئله، هیچ کدام توصیق خاصی ندارن به عنوان این که بگیم آقا در اینجا مسئله صدقه رو توصیق کرده کسی، نه نداریم ما، نه نجاشی توصیق کرده، نه شیخ توصیق کرده، نه کسی دیگری، الا اینکه هر دو اینها با برخی از وجوه عامه میشه توصیقشان کرد. مثلا مولوان نمونه کلا چلو کنم، مثلا همون دوتا از وجوه عامه که در دوتاشن هست، یه تقریبا قابل اعتنا هست. یکیش همون که آقا مسئله از این صدقه عبدی که همون عبسی باشد در رجال شیخ در اصحاب امام صادق علیه السلام در قسم مرتب آمده است، یعنی طبق وعده‌ای که مرحوم شیخ در مقدمه رجالش داده که ابتدا افرادی که در رجال ابن عقده بودن ها را ذکر میکنه و بعدا متفرقات را، این مثلا صدقه عباسی که همون عبدی باشد میشه از اصحاب امام صادق اسلامی که در رجال ابن عقده بوده و ابن عقده هم 4000 نفر از اصحاب سقسقه امام صادق وجه نقل کرده است. بس با این بیان مسئله نجاشی و رجال شیخ میشن سره. میمانه مثلا صدقه ربیعی مرحوم صدوق، اون هم اگر ما اون مبنا قبول کردیم که افرادی که در بد به سند فقیه آمده اند و در مشیخ هم که حالا دیدی بهتر دیگه براشون سند نقل کرده ترین نقل کرده، اینا صاحب کتابی هستن که علیه المعول و علیه المرجع است. بنابراین مثلا صدقه با این بیان ربیعی هم میشه سره، پس روایت معتبر میشه، پس از این جهت مشکل ما نداریم. اگر این روایت وجود را قبول کردیم این روایت معتبر است، لااقل حالا نمیگه حالا صحیحه یا مصدقه، ما روایت معتبر میشه. پس این اساسی دلالتش. اما اساسی دلالت، اساسی دلالت روایت اینطوریه که اصلاً که جنسی را میفروشد اون قرض دهنده یا ارتزی طلبکار هست و این بدهکار جنسی را میخرد گرانتر و اون بدهیش تأخیر میفته. حالا بحث داری بحث ما این بود که قرض کنه، ولی جای امحال هست، تأخیر هست، یعنی بخره و امحال بگیره، مهلت بگیره. واگه بگیم خصوصیت بینه این که ادامتن این بدهکار باشه تأخیر به اندازه یه نوع قرض استدامه‌ایه و بین قرض بدوی فرقی نمی‌کنه، قاعده خصوصیت می‌کنیم، خب شامل بحث ما میشه این روایت. اما اگر نن اختصاص داره به اون جایی که اینها محال است فقط، خصوصیت اعتبار بدیم، شامل بحث ما نخواهد شد و اخص میشه از بحث ما که بحث ما در تامین نقدینگیه که پول دست بیاره. خب این یه جهت، یه شبه از این جهت هست که جای سوال هست، تا بعید نیست میشه از این جهت یه خصوصیتی نباشه، یعنی فهم عرفی باشه که شعار مقدس از این جهت برایش خصوصیتی قائل نیست. اشکال شبه دومی که داشت مطرح هست بحث اینه که این در خصوص کسی است که بدهکار هست، این نحو معامله در خصوص نه به عنوان تأخیرها امحالها، حالا از اینجا گذاشتیم کسی که بدهکاره میتوند اون را تامین نقدینگی کنه، اما کسی که بدهکار نیست اونم تازه بخواد کسی که تامین نقدینگی رو به خودی چیه برای خود بده، خود اون کسی که چیه طلبکار هست، اما کسی که در دیوان میخواد یه معامله انجام بده و در ضمن اون معامله یه پولی به دست بیاره قبل اون قرض، آیا این دو تا بیست هم هستن؟ میشه تبسطیم کرد به اطلاقش؟ بگیم این آقای خوصت کنم بگیم اطلاق داره که لا بسته به ذالک، یعنی بگیم این خوص مورد خصوصیت نداره، درست؟ این آقای خوصت کنم ازشنا، این یک کمی سخت است که لعل نخواستیت قبلا مرسلم شبیهش را در به اینه، اینجا همون حرف اینجا میاد و القای خصوصی کردن از این جهت مشکله، به خصوص اینکه ما چکار کنه که پول را برفرض میخواد این اگر هم قرض باشد که تأخیر محال هست میخواد بده، خود اون قرض دهنده میخواد بده، اگر به خود به او بده در نباید طوری دیگه، چون امحال هستی امحال هستی چی؟ یعنی همون قرض دهنده داره چکار میکنه دو مرتبه این قرض بده به این نحوه هست، اون طلبکار میشه. الان یالین به نظر میرسه که القای خصوصیت کردن از این روایت مشکل باشه. متوجه یه شبه هم هست در اینجا که حالا چطور شد امام علیه السلام این کار انجام داده، فرمودن که قد فعل دار که رضی الله عنه که امام بارسه می کنه انجام داده. خب اینا که روشنه دیاره امام یاد اینجا که نهایتا چیزی نگفته، چیزی داده، از جهتی دادن که مشکل نداره که امام اسلام به کار بوده که انجام داده اگه شرعن جایز باشه. بله امام شرعن جایز باشه امام بگیره این کار را، یک کمی مثلا این با شرع امام نمیسازه، اما پول دادم کسی که به دهکار بود برای نه معامله کردن که این دیگه منافات با شرع امام اسلام نداره، چون اینجا کان علیه بوده، یعنی به دهکار بوده امام اسلام. و این روایت هم حالا از این جهت هم اطلاع داره که فرمود که از سوال کرد که یبیع لعلن و غیر ذلک و یؤخره، حالا اهم از این که در اون ضمن بیعی که انجام بده شرط میکنن که یؤخره یا شرط نکنن، همون مقابله و گفتار قبلی بوده، هر کدام باشه امام نفرمود که آیا به نحو شرط است یا مقابله است. نه امام فرمود لا بأس به ذلک، از جهت هم اطلاع داره. این نسبت روایت مسئله اگر این باشه و تنها این روایت، خب یکم مشکله. اما روایت دیگه هم داریم، چند تا روایت داریم که اونها مشکل ما را حل میکنه و این شبهه را برطرف میکنه. یکی دیگه روایت مطرح هست، روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار هست که همون روایت بعدی در همین باب روایت چهارم هست. محمد ابن حسن به اسنادی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقول اخذنی بها و انا اربحک فابیعه جبتا تقوم علی به عرترهم به عشرت آلاف درهم او قال به 20 الفا و اخره بالمال قال لا بأس. این روایت هم از حیث سند مشکل نداره، طریق مرحوم شیخ بس بر محمد در فهرست به ابن خالد یا بر یا اشعری باشه قابل تصحیح هست، گرچه در مشیخه شبهه هست. قبلا هم عرض کردم علت شبهه را که اون شبهه مصداقیه باشد، دوتا به این جمله داره. علاوه بر اینکه با طریق مرحوم شیخ در فهرست به کلیه کتاب و روایات محمد ابن ابی عمیر صحیح هست و میشه اینجا هم بازم از راه تعویض سند بگیم آقا اون طریقی که مصاحبت مرحوم شیخ در فهرست به ابن ابی عمیر داره اون رو جایزه میکنیم، نهایتا اگر شبهه باشد که نیست رو شبهه. پس تا اینجا مشکل حل ابن عمیر که روشن است، محمد ابن اسحاق ابن عمار هم این اسحاق ابن عمار ابن حیان سیروفی مرحوم نجاشی توثیقش کرده، مرحوم شیخ مفید در ارشاد توثیقش کرده، ابن شهرآشوب در مناقبش توثیقش کرده و راوی از روی ابن ابو عمر هست، در خود روایت امام هم اینطوریه، صفوان و یحیی هست. بنابراین محمد ابن اسحاق ابن عمار از این جهت مشکل نداره و ثقه است، روایت میشه صحیحه. فقط یه بحثی است که بعضی هاستن میگن که محمد ابن اسحاق ابن عمار واقفی بوده، اگر واقفی باشه و باشه موثقه، منطقه واقفی بودنش هم ثابت نیست، گرچه در علامه در خلاصه گفته واقفی ابو ابن مرحوم صدوق فرموده واقفیه و مرحوم علامه گفته من متوقف هم در روایاتو، منطقه مرحوم صدوق در اون کتبی که هر در کتبش جایی نداره که چه واقفیه اونطوری که تحقیق شده اصلا. اما یه روایتی داره، مگر اگه کتابی بوده دست ما نرسیده باشد، اما یه روایتی داره در کتاب اون که در اونجا روایتی نقل کنه، در ضمن سندی که نقل کنه میگه وقتی میگه دخل، میگه بعد از آخر سلام میگه دخل بر امام رضا علیه السلام جماعتی من واقفه که یکی از اونها محمد بن اسحاق عمار است، در سند اینو مطرح کرده. اگه این باشه خب میشه واقفه بشه دیگه، میشه مستقه بشه، منطقه اثبات این که واقفیست با این روایت مشکله. چرا؟ چون سند اون روایت سه مشکل داره. جلیل ابن حازم یکی از تمام که مرحوم آلخویی هم مجدد اشاره کرده، جلیل ابن حازم که یکی از روات و واسطه های روایت هست توصیل نداره، اثبات این که محمد ابن اسحاق ابن عمار واقفیه مشکله، ولذا نهایتا ما میتونیم روایت معتبر است. اگر او چون شک داره مردد است که آیا این واقعا واقف بوده واقفی نبوده، اگر واقعی باشه مستقه و لا صحیح است. از حیث دلالت این هم بستر چیه؟ بستر طلبکار هست. کسی طلبکار هست، خب در اینجا این آقای بدهکار از او جنسی را میخره به جنسی که به 1000 درهم میخره، همی ارزه به 10000 درهم میخره یا به 20000 درهم میخره و امهال میگیره، مهلت میگیره. یعنی آقای طلبکار مهلت میده در ضمن فروش یک جنس ارزان به گران و خرید این آقای بدهکار جنس ارزان گران تخریدن و بیشتر خریدن. حالا اینجا بازم از این جهت که آیا شرط شده شرط نشده اطلاع داره، امام نخواه رو شرط کردن یا فقط گفتگو بوده وقت این داشته که انجام میدن، بنابرای از جهت اطلاع داره. الزایی که بازم مختص به اونجایی که طرف بدهکار هست و اون آقایی که بخواد باشه معامل انجام بده، اطلاعش مواردی که قرض بدوی باشد ابتداء به قرض باشد و بدهکار نباشد، اطلاعش در اونجاها مشکله. بخصوص اینکه کسانی که قائلن به این که اطلاع در جایی که قرض متعقد در مقام تخاطب باشه مقدمه که جاری نمیشه یا جاری هم بشه حجت نیست، که رابطه اول و دوم هر دو اینها سوال داشتن، سوالشن در رابطه با چی بود؟ با این قضیه بود و این هم قرض متعقد در مقام تخاطب حساب میشه. این هم روایت دوم ما. روایت بعدی ما که در این زمینه است، روایت پنجم است. اینم مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن عبد الملك بن عتبه یا عتبه قال سألته عن الرجل يريد ان اعينه المال او يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا ازیده على مال الذي لي عليه ايستقيم ان ازيده مالا وابيعه لؤلؤه تسفي 100 درهم ب10 درهم فاقول ابيعك هذه اللؤلؤه ب10 درهم على ان اخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا قال لا باس. اینا ما سیسی دلالت خب مثل وقت قبلیه. خب حالا یا قبلا طلب داشته یا الان میخواد چیکار کنه؟ اینه بهش بده، اینه به این نحو باشه که حالا از سیسی اگر یکون لی علیه معلوم باشه که آخر آمده، خب این باشه طلب داشته قبلا، اما انو اینه خب مال باشه، یعنی خود اینه به اینه است. خب اگه خود اینه باشد یه خوبه دیگه، این مربوط به بحث ما میشه دیگه. یعنی به یکی از انواع اینه اینه که من جنسی بفروشم گرانتر به کسی و در ضمنش والا شرط کنم یا شرط نکنم قرضم بهش بدم. اون یعنی مسئله محل بحث ما را از اون یورید و انواع اینه المال استفاده کنیم، درچه در ادامه توضیحی داده به قسمت بعدی توضیح داده او یکون لی علیه مال قبل ذلک تا آخر را که میگم اینطوری و آخرها میگم به ثمنه ها و مال علیک، ولی چون اول سوال فرمود سوال کرده بود انو اگینه اون مال او یکون، ممکن بگیم آقا بنابراین جواب امام به هر دو بخوره، یعنی هم اون اینه هم باشد به این نهرش کار نداره، اینه هم نباشد تأخیر از ثمن باشه امهال باشه بوده بشکار نداره. خب ممکن شد اینطور بگیه، بعیدم نیست. از حیث سنن اگر این کسی نگو گو نه این حیث اون زید را امام جعفت داده اون اگر حیث توضیح داده جواب داده امام مثل قبلی ها بشه. از حیث سنن ما مشکلی داریم، مشکل من در علی ابن حکم از چه قبلا بحثش کردیم که آقای علی ابن حکم آیا این آقا یک نفره، چهار نفره، سه نفره، دو نفره، این بحث قبلا بحثش کردیم و به نتیجه نرسیدیم و از سر میشه مرتبیه. بس از جهت ایشان ما یه دچار مشکل هستیم چون همه ی علی ابن حکم ها توصیل ندارن. میمانه عبدالملک ابن عتبه عتبه، این هم عبدالملک دو نفر هستن، یک عبدالملک ابن عتبه هاشمی داریم ما، یه عبدالملک ابن عتبه نخعی داریم ما. عبدالملک ابن عتبه هاشمی توصیل خاصی نداره، اما عبدالملک ابن نخعی، عبدالملک عتبه نخعی سینوفی، این مرحوم نجاشی توصیلش کرده. خب اینجا بونه کدامش هست؟ اگر مشخص باشه که سیلوفی نخاییه خب سه هست، اگر مرتد باشه علال مبنای مشهور مرتد میشه بین سه و غیر سه. اما ما اینجا دو تمتد داریم، یکی بحث کبروی و سغروی. سغروی یعن با توجه به این که بغیر این راوی مرویان که عمده روایاتی که علی حکم نقل میکنه از عبدالملک ابن عتبه فراوان عبدالملک ابن عتبه هاشمیه، عبدالملک ابن عتبه هاشمیه نه نخعی. سغلویان بغیر این راوی مرویان اگر دنبالش بریم باید بگیم عبدالملک ابن عتبه هاشمیه نه سیروفی، پس اون توصیه که نجاشی کرده رفتی به نداره. این سغلویان. کبرویان هم میشه گفت که قابل توصیح هست عبدالملک ابن عتبه هاشمی. چرا؟ به خاطر این که اولا عبدالملک ابن عتبه هاشمی شیخ او را در رجالش جز به اصحاب امام صادقی که مرتبه ساورده و علاوه بر اون نجاشی در رجالش فرموده که عبدالله ابن عتبه هاشمی را که روا عن ابی عبدالله و ابی جعفر السلام، این را ابوالحسن السلام عبارت دقیقه یادم نیست که فرموده که ابن عقده ایشان را ذکر کرده، ذکر ابوالعباس ابن سعید، یعنی ابن عقده ایشان را ذکرش کرده. بنابراین هم شیخ و هم نجاشی شهادت دادن که این در رجال ابن عقده بوده. در رجال ابن عقده شد جزء اون شاهدان نفره میشه که جزء ثقات هستن. این یک وجه برای توثیق عبدالملک ابن عتبه هاشمی. وجه دوم در رجال ابن داوود که بارها ایشان فرموده که من لعید وقتی به اسم رجال شیخ میرسه میگه لعیته به خطهی، که مستفاده میشه که رجال خطی شیخ طوسی در دست ابن عقده بوده. ابن عقده اونجا از شیخ نقل کرده که عبدالملک ابن عتبه هاشمی ثقتون، از اون دقت کنید نسخه خطی مرحوم شیخ در دستشان بوده. با توجه به اون تتبعی که در رجال دعوا شده رأی تو به خطی را چند ما با بحال ندیده ای، بعدم ایشان گفته که در رجال شیخ ایشان سقطون، یعنی رجال های نسخه های دیگر نداره این سقطون را، ولی چون خطی شیخ تستیشان بوده شیخ شهادت داده بنابراین قولش حجته. پس معلوم میشه که این در رجال شیخ بوده عبدالملک ابن هاشمی و توصیه هم شده بوده. اینم بچه دیگری. بچه بعدی هم حالا جن وجه وجود مهمی نستن اینه که مرحوم صدوق ایشان را ابتدا به سند کرده است، یعنی عبدالملک ابن هاشمی را براش طریق داره و براش چی در مشیخه براش طریق کرده و در فقیش هم بد به سند کرده و طبق این که صاحب کتاب باشه و معول علیه باشه از این جهت هم بدا میشه چی سقه میشه. این هم بچه دیگریه و بچه دیگر شب که در روایت ما به عنوانی که گفتم علی حکم قرینه باشد، عبدالله گفت هاشی باشد، در کافی واقع شده است، در رجال کافی، در اسناد کافی. اینم اگر اینم قبول کرده میدونی که وجود میشه. پس این سند مرحوم شیخ به این نحوه درست میشه از حیث عبدالملک، ولی از حیث عبدالحکم ما دارای اشکال هستیم، کما اینکه طریق مرحوم کلینی هم همون شبهه داره. و رواه کلینی عن محمد یحیی عن احمد محمد عن علی بن حکم عن عبدالملک، همون اشکال رو داره جام هست. خب اینم مال این جهت. اما تو روایت قبلی هم که استوات محمد بن صاحب عمار بود، اونم مرحوم کلینی نقل کرده، یعنی در جلین داره و کدر لذی قبله، یعنی رواه کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد محمد عن ابن ابو عمر عن محمد صاحب عمار، و اون رو بعد چهارمی قبلا گفتم، حالا اون مهم نیست. اینم یک از روایات ما. روایت بعدی ما روایت ششم هست، اونم در رابطه بازم همین شبیه همین تأخیر در دین است و به اسناده، یعنی مرحوم شیخ بازم، عن ابی علی الاشعری عن الحسن ابن علی ابن عبدالله عن عمه محمد ابن ابي عبد الله عن محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي 100 درهم بعشر درهم ويؤخر عنه المال الى وقت قال لا باس به قد امرني ابي ففعلت ذلك و زعم انه سأل ابا الحسن علیه السلام عنها فقال مثل ذلك. در این روایت هم مطلب همون مطلب است، یعنی تأخیر است، بیع است همراه با تأخیر، حالا یا با شرط یا بی شرط. سند روایت هم روایت محمد بن صاحب عمار هست، مشکلی در سند نیست الا در محمد بن ابی عبدالله. یعنی محمد ابن ابی عبدالله که در روایت هست از این جهت مشکل داره و توصیلی نداره، ظاهرن هم اون حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره باشد، نتیجه تر میشه محمد ابن عبدالله ابن مغیره میشه وقتیه، و این آقا توصیل خاصی نداره و اتیاج تضعیف هم نداره. بنابراین طریق مرحوم کلینی و طریق مرحوم شیخ تا اینجا مشکل داره، پس از اونا ما نمیتونیم تصدیق کنیم. برای اون وقت میمانه طریق مرحوم صدوق. مرحوم صدوق داشتیم و رواه صدوق به اسنادی عن محمد ابن اسحاق ابن عمار. متاسفانه این از اون مواردی که مرحوم صدوق برایش طریق ذکر نکرده است، یعنی بعد به سند کرده ولیکن در مشیخه برایش طریق ذکر نکرده، حالا یا طریق ذکر کرده و سخت شده دست ما نرسیده، یا اصلا طریق ذکر نکرده مثل بقیه موارد عدیدهی که طریق ذکر نکرده. اما اگر گفتیم که روایاتی که در مشتر فقیه آمده از کتب مشهور استخراج شده و نیاز به سند نداریم، با این راه این سند نمیشه درستش کرد، ولیکن در این حال روایت از حیث دلالت همون مطالبی که در روایت قبلی شبهه بود در همون روایت هست. علاوه بر اون یه شبهه دیگه هست که در کلام حتی امام رضوان الله علیه هست، این روایت میگه که اینطوریه، این روایت میگه که من جنس ارزانی را میفروشم به 1000 درهم تأخیر میندازم، میگه اشکال نداره پدر منم همین کارو کرد، یعنی مرحوم یعنی کلینی و شیخ و صدوق رو نقل کردن، نقل به این معنا میشه که محمد صاحب عمار از قول امام رضا نقل کردن که امام کاظم علیه السلام به امام رضا اینطور دستور داده به پسر فرزندش امام رضا علیه السلام که از فلانی من طلبکارم، برو جنسی ارزان بهش بفروش گرانتر و تأخیر بینداز. این با شأن امام نمی‌سازه. برفرضم اگر یه چیز حلالی هم باشد، بعید از شأن امام که بیاد به مردم فشار بیاره. عوضی مهلت دادن بشن نگذاشتن مجلس را بیاد دیدهیش بیشتر کنه. حتی میگه وزعم انه سأل اول حسن السلام عنها فقال بسدالک، میخواد بگه که محمد اصحاب انبار میگه من امام کاظم اسلام پرسیدم اونم همینطور فرمود. حالا فقال بسدالک یا دیگه حالا بسدالک یعنی قطع عملی عبی یا نه اصل مطلب را، حالا نهایتا اصل مطلب باشد اونم بازم مطلب همینه که اون بالاخره خود امام کاظم اسلام طبق روایت این کار کرده. کمی تو ذوق انسان میدونه که مگر میشه امام اسلام کار انجام بده، مگر کسی میگه نه حالا امام اسلام کار خواسته انجام داده که این مردم یاد بگیرن که راه دنبال حرام نرن، راه که راه داره. چون بعض وقتا با گفتن مسئله مردم به دل مردم نمیچسبه تا عملی انجام نشه، کما که در بعض روایات داره که مثلا در یه روایت داره که من از امام پرسیدم که از مجوسی ما لباس شاپوری میخریم، شاپوریه شستن میخواد نمیخواد؟ من فرمو شستن نمیخواد. بعد من چون دلم نشستید براش یه پارچه یه لباس شاپوری دوختم براش فرستادم براش. هر دفعه متوجه شد من برای چی فرستادم، هم روز جمعه اینا رو پوشید و میدونه شستن و رفت نماز. مثلا خب این حضرت مثلا اما احتیاط نکرد مثلا بشوره همونطور رفته برای یاد دادن اینا که اشکال نداره اینا. حالا این بعض وقتا ممکن برای یاد دادن باشه، عملی باشد اینا که مردم شبهه نکنن با صرف گفتن بعد وقت اتفاق نمیشه. اما یادین حالا این شبهه هست در این حال که روایت هم از این سند از سلم که محمد نبی عبدالله که توصیل نداره مگر از طریق مرحوم صدوق بگیم کتاب مشهور بوده. و روایت آخر در این زمینه روایت هفتم است که و به اسناد مرحوم شیخ ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابراهیم ابن اسحاق ان محمد ابن سلیمان الدیلمی ان ابیه ان رجل کتب الى العبد الصالح علیه السلام یسأله انی اعامل قوما ابی احمد دقیق اربه یا اربه علیهم فلغفیزه در همه این الى اجل معلوم. اون مردی که میگه من نامه نوشته از ابی هم نجورو که اینطور نامه نوشته به امام کاظم علیه السلام که من با یه قومی معامله دارم، آرت بنا میفروشم، در هر قفیزی دو در هم سود میبرم نسیم میفروشم الى اجل معلوم. و انهم سألونی ان اعطیهم ان نصف دقیق دراهم، سوال از من خواسته که اون آرتی میفروشن نصفش را درهم بدم، درهمشان بدم. یعنی مثلا فرضون یه قفیز بخواستن مثلا برمان یه قفیز بخواستن از قبلا بگیرن و مثلا 10 درهم من خریدم قفیز را 12 درهم میفروشم، حالا این دفعه گفتن آقا ما نصف قفیز را ما بده، نصف شب ما پول بده، یعنی نصف قفیز را که 5 درهم خریدی 6 درهم من بفروش، اون 5 درهم دیگه به ما بده از ما 6 درهم بگیر، اینطور از ما خواستم. فهل از حیلت لا ادخل فی الحرام، آیا راه چاره‌ای هست من داخل حرام نشم، یعنی 5 درهم بدم 6 درهم نگیرم، راه دیگه هست؟ من همون 6 درهم بگیرم، 5 درهم بدم 6 درهم بگیرم، ولی از راه حرام نباشد، راه حلال باشد. فکتب الیه اقرضهم الدراهم قرضا وزت الیهم فی نصف القفیزه به قدر ما کنت تر به الیهم. امام فرید راه شریعتش دار فرمود که درهم را قرضش بده، هم 5 درهم را، ولیکن اون 1 درهمی که در یه نصف قفیز سود می‌بردی، 5 درهم قارت خریده بودی 6 درهم می‌رفت در نصف قفیز، حالا 5 درهم را قرض بده، اون 1 درهم نکش روش، اون 1 درهم بکش روی اون نصف قفیز دیگری. اول که 6 درهم می‌فروختی بفروش 7 درهم اون یکی را، نصف قفیز 6 درهمی را بفروش 7 درهم نصفیه، و 5 درهم هم بشه داشتن قرار بده، باید هم بشه همون 12 درهم بشه دیگه، ناشاره شده. پس چه شد؟ شد اون آقایانی که پول میخوان یه جنسی را آقا میخره گرانتر ولیش هم قرض میگیرن. این راه کشاره هست، این اطلاق هم داره. حالا بی باشد او اول بی انجام دم در زنده بی شرط کنم قرضارا، یا مقابله باشد یا قرض بدم و بعد بی انجام بدم، فرق میخورن. امام رسول مطلق فرموده قرض بده و در بی اضافه کنون پول را و سود را. به اطلاقهی شامل مسئله مورد بحث ما میشه که کسی بخواد تأمین نقدینگی کنه یه جنسی را میخره نسیه گرانتر یا نقد فرض میکنه. حالا اینجا نسیه هست گرانتر میخره و با شرط یا بی شرط اطلاق را دیگه در اینجا قرضی هم میگیره. این از حیث دلالتش تام و تمام خوب هست، ولی از حیث سند دچار مشکل هست و موارد عدیده از رجال این روایت محل کلام و مشکل دارن. ابراهیم اسحاق لهاوندی تضعیف داره، محمد سلیمان دیدمی تضعیف داره، پدرش تضعیف داره، رجل هم که بحرم بسیه مشهول هست مرسل هست، هم مرسله و هم اتنی از رجال ضعاف هم. بنابراین این روایت از سند حجیت نداره گرچه از حیث دلالت تام و تمام است. بس با توجه به این ما در بحث خرید جنسی را گرانتر و در ضمنش قرضی بگیریم، مثلا حالا این اشکال نداره، از کردم که عمومات و اطلاقات یدل و صحتش فعلا حتی اون شبه یا اساسی بده خواهد آمد و روایات هم در بخشی اگر الغا خواسته کردیم شاید بحث ما میشه، ولی اگر هم الغا خواسته نکنیم معید حداقل هستی این نحوه عمل شاید اشکال نداشته باشه که حالا تو ذهن میاد که منوان معید که حالا چه فرقی هست بین تأخیر و مثلا این حداقل تأیید میتونه باشه یا چه دلیل نتونه باشه نه. اگر الغا خواسته کردیم که حالا اونم دلیل هم میشه. خب بنابراین این صورت اول از صورت از راهکار نهم اشکال نداره. میمونه صورت دوم. صورت دوم اینه که من این که بده پول میخوام تأمین نقدینگی میخوام انجام بدم، پولی به دست بیارم، جنس نمیخرم، برعکسه جنس میفروشم به طرف. منطقه جنس میفروشم و ارزانتر باید میفروشم، یعنی اون قرض دهنده جنس رو میخره از من، قرض دهنده از من جنس میخره و اونتا چی؟ اونتا ارزانتر میخره از من و من که میفروشم، من که قرض دهنده هستم باید ارزانش میفروشم. جنس 3000 تومانی را 10000 تومانی میشه بتونم 3000 تومان براش بذارم و اون واسه ازش قرض بگیرم. این هم یک راهکاریه که آیا این راهکار اشکال و اشکال نداره. این هم از حیث عدله عمومات اطلاقات همون مثل قبلیه، یعنی اون بیی که انجام میدم بیی صحیحه، یعنی چه قولا اردانتر بروختم دیگه اشکال نداره. قرضم که میگیرم قرض صحیحه. اگر شرط هم کرده باشیم شرط ضمن بیع است، شرط ضمن قرض چیزی که لوا باشد که المونده شروع شاملت میشه، از این جهت مشکل نداره. و حالا در این بیع شبیهش هم در چیه؟ شبیهش هم همون در اجاره و رهن کلان هست. الان منطقه این تعبیر میگن اجاره و رهن، اگر اینطور باشه منطقه نه قرض به شرط اجاره، کسی مثلا اجاره بکنه چیزی را اینطوری، یعنی اون آقایی که صاحب خونه است پول میخواد بگیره، تامین نقدینگی میخواد، نیاز پول داره، خونهشو ارزان اجاره میده و در ضمن شرط میکنه که چیار کنه این مقدار اون آقای مستاجرش قرض حاصل بده یا مقابله میکنن. الان یعنی بعضی آقایان گفتن که اگه این نحوه باشدش اجاره به شرط قرض باشه اشکال نداره، همین است. ما در اینجا گفتیم بیه به شرط قرض، یعنی آقای کسی که بدهکار هست، یعنی جنسی که میخواد بدهکار بشه قرض بگیره، جنسی میفروشه ارزانتر یا خونش رجاله میده چی ارزانتر، اینطور میشه. بغل میگیره. خوبا اینم طبق ادله عمومات اطلاقات و اینا فعلا علی الظاهر اشکال نداره، طبق قواعد اصول فقهی اهل الله البیع اهل العقود و همچنین المؤمن شروطی هم از این جهت مشکل نداره. فقط یه روایتی هست، حالا اون روایت رو انشاءالله میخوانم تا این راهکارمان تمام بشه. اون در روایت که آمده لعل کسی بگه روایت شبهه ایجاد میکند در کتاب و دین و الغرض مرحومه صاحب وسائل در وسائلش مرحوم صاحب وسائل در کتاب و دین در بابشه از آن خبره نعرض بخوریم که قبلا روایت خونده مربطه در مباحث قبلی در باب 19 هم ابواب الدین روایت نهم است و عن الحسین ابن سعید یعنی مرحوم شیخ به اسناد حسین سعید عن صفان و علی ابن نومان عن یعقوب شعیب عن ابی عبدالله السلام قال سألتو عن الرجل یسلم فی بیئن او تمرن 20 دینارا دینارن و یغرز و صاحب السلام 10 دینار او 20 دینارا. خب قال لا یصلح اذا کان قرضا یجر بشیئا فلا یصلح. سوال اینه، سوال کردم از مردی که یسلم فی بین او تمرن 20 دینارا چیکار میکنه؟ یه به این سلمی انجام میده به 10 درهم یا به 20 درهم یا بالا 20 درهم الله به این سلمی انجام میده به 20 درهم به دینار و یغرز صاحب السلام و به صاحب السلام چیکار میکنه؟ قرض میده 10 دینار. یعنی چی؟ یعنی اون صاحب السلام که صاحب مال هست جنسش را ارزان میفروشه به این آقا بنام سلام چون سلام ارزان تره دیگه. مثلا خرمایی دارم من الان در وقت رسیده میفروشم به شخصی به چند درهم به 20 دینار و عدش 10 دینار یا مثلا قرض میگیرم. امام فرمود که لایسته، این صحیح نیست. اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. وقتی که قرض باشد، قرضی که جر شیئی باشد یعنی نه منفعتی را به دست یجر به دست انسان بده، این صلاحیت صحیح نیست. نه قرض یجر نفعا یا شیئا لا یصلح. خب متبس در جس آیا این بیع به شرط قرض است یا بیع و همراه قرض است یا قرض به شرط بیع است؟ در روایت نگفته کدامشه. در سوال عن الرجل یسلم فی بیعین و یغرض صاحب السلام، آیا قرض است در کنارش بیع است به خاطر قرضی کار انجام میده یا نه سلام است چون بهش ارزان فروخته به خاطر اون چیه قرضم بهش میده؟ کدامشه؟ ازش در نمیاد، فرد با هر دوی سازه. ولی از کلام امام که در جواب فرماید که اذا کان قرضن یجر شیئن فلا یصلح، ممکن است سوال کنه نه امام مطلق جواب نداده. اون اگر قرض جر منفعت باشد، قرض شیئ باشد، اشکال داره که سوال دهم میشه بعدا خواهد آمد. پس کلام امام یا ظهور داره که قرض جر منفعت باشه اشکال داره، نه بی جر قرض. اگر بی باشد، بی سلام باشد به شرط القرض یا همراه با قرض، این بی جر بی چی جر قرضن، نه قرض جر بی هم. از کلام امام در میاد که این دهش اشکال داره ولی اقل نمینا اجمال بنابراین روایت نمیتونه مانع از صحت این نحوه معامله باشه. یعنی چون روایت سرشون خوب است و مشکل نداره، بنابراین تا حالا راهکار نهم علی الظاهر اشکال نداره چه به صورت اول و به صورت دوم. و بعضی از این راهکارها مشکلش رو حل میکنه. این اجاره به شرط قرضی که در بین مردم اونتا به عنوان رهن اجاره رایج است، اگر بتونن به عنوان اجاره به شرط رهن قرضش کنن با غریب جدی تو باشه ارادشان، این مشکل حل میشه فعلا. حالا تو شبهه حیله شرعیش یه خاتمه یه دقیقه رو عرض میکنم و تمام میکنیم. ممکنه کسی بگه آقا از این راه هم یک دقیقه از این ما میتونیم زمینه رو بکنیم، یا ما گفتیم که خرید و فروش به شرط قرض، حالا دوست از دنیا گرانتر یا نجوری هم میشه کرد. اصلا یه حالا بده صورت سوم بهش حساب کنیم این رو براش، یا راه کرد دیگری، حالا در ضمنمون صورت نهم میارم این را که آقا کسی بیه به زمینه کنن، اصلا بیه به زمینه شرط نکنستم، یعنی من چهار کنم یه فرشی دارم سرزی دارتم میارده اینطوری، یه فرشی دارم سرزی دارتم میارده، این فرش را همراه با یک میلیون تومن بفروشم، یک میلیون و 200,000 تومن دو تایی با هم، میگم آقا این فرشم را با این یک میلیون تومن میفروشم دو تایش تو با هم که مجموعه را به 1,200,000 تومن اینم یه راهکاریه که عمومات اطلاعات شامل میشه و مشکلی هم نداره و حتی یه روایت هم درش هستی میشه توسط اون کرد و اینم تصحیح کرد، یعنی لازم نیست حتی شرط بشه، اصلا جزء مبیع قرار بگیره اون قرض هم چیدم پول هم از قرض خارج میشه. عنوان نمونه مثلا یه روایت رو بخونم و تمامش کنم، در ابواب صرف مرحوم صاحب وسائل ابواب صرف این آورده با هم صاحب وسائل روایت را، روایت عبدالله ابن حجاج، بله بابش حدیث یکی از اینا، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن صفوان عن عبدالله ابن حجاج قال سألته، منتها مزمن هستیه مرحوم کلینی هم نقل کرده، مرحوم شیخ هم مرحوم کلینی هم اصلا نقل کرده و مرحوم صدوق هم نقل کرده و مرحوم شیخ هم نقلش کرده، مرحوم کلینی با دو سند هم نقل کرده. روایت اینطوریه، در روایت طولانیه یکی از سواله شده، فقلت لهو اشتری ارت درهم و دینارن به الف درهم، قال فقال لا بس به ذالک، این نبی کان اجر علا اهل مدینه منی فکان یقول هادا فیقول انما هادا الفرار لو جا رجل به دینار لم یعت الف درهم و لو جا به الف درهم لم یعت الف دینار و کان یقول لهم نعم الشیء الفرار من الحرام من الحلال. هر میگه عرض کردم که من 1,000 درهم و 1 دینار را میخرم شن به 2,000 درهم بخرم کنیم، 1,000 درهم و 1 دینار چونش در 10 درهمه، 1 دینار 10 درهم میشه قیمتش یا 12 درهم، 1,000 درهم و 1 دینار که مجموع هم میشه اگر جمع شده با هم دیگه میشه 1,000 درهم میخواد چه کنه؟ میخواد به 2,000 درهم اصلا این طور میشه جایزه؟ فقال لا بس بده اشکال نداره، این نبی کان اجدر اهل مدینه، پدر من خیلی جرأت داشت و فرمود چه اشکال نداره و بهش گفتم بابا این درست نیست، این فرار از لباس، امام فرمود چه اشکال داره، نمیش کل فرار نه حلال، فرار از حلال از حرام حلال چیز خوبیه و این صحیحه. خب در اینجا میگم آقا یه فرش سطح دارتانه که میشه ارزش نداره، خب یه میلیون میذارم روش، میگم آقا این دو تا رو با هم نفروختم چی، یه میلیون 200,000 تومان. خب اینم یک راه حلی برای تأمین نقدینگی. این حاضا تمام کلام در بحث راهکار نهم، انشالله آخر راهکار دهمه که هفته آینده، چون فردا 23 بهمن است و عید بزرگ ایرانیان و مخصوصا شیعه ها و مسلمانان، انشالله خداوند رحمت و برکت گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.